ساعت 10 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم، در هر شهری که هستید و در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 12 دی ماه صدای ما رو میشنوید و همراه ما موندید بعد از رادیو پسفردا. و همطور سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که اولین شب از سال میلادی 2013 رو میگذرونید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. همکارانم در این سه شنبه بخش‌های مختلفی رو در این مجله برای شما تهیه کردند تا در طول نیم ساعت آینده شما رو در مورد تازه‌ترین اخبار بروز کنند. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه همراه با بقیه همکارانم و بعد از خبرها هم بیشتر براتون توضیح میدم درباره جزئیات برنامه امشب. رضا جمالی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. با سلام به تو رضا.
سلام بر تو آزاده، درود بر شما شنوندگان گرامی. پایگاه اطلاع رسانی دولت محمود احمدی نژاد مکاتبات 2 سال پیش رئیس جمهوری ایران به رئیس قوه قضاییه را درباره بدهکاران بانکی منتشر کرد. در سایت اطلاع رسانی دولت کپی 2 نامه ارسالی به قوه قضاییه قرار داده شده است که نامه نخست مربوط به مکاتبه است که با امضای محمود احمدی نژاد در تاریخ 27 آذر 1389 به صادق آملی لاریجانی نوشته شده است و نامه دوم مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی دولت در تاریخ 18 مرداد 1390 به دادستان کل کشور است. چندی پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد و در واکنش به اظهارات او مبنی بر اینکه 300 تن در کشور 60% دارایی‌ها را بلوکه کردند و پس نمی‌دهند، خواستار ارسال اسامی این افراد برای پیگرد قضایی شده بود. در پنجمین روز از مانور دریایی ولایت 91 نیروی دریایی ایران از آزمایش 2 موشک قادر و نور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، موشک کروز ساحل به دریای قادر با 200 کیلومتر برد و موشک دریا به دریای نور با 120 کیلومتر برد روز سه‌شنبه از سوی نیروی دریایی ایران مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا روز سه‌شنبه از تست آزمایشگاهی زیرساخت‌های سامانه پدافند باور 373 خبر داد. پس از آنکه روسیه از تحویل سامانه پدافندی S-300 به ایران خودداری کرد، مقام‌های نظامی ایران از ساخت سامانه‌ای مشابه به نام باور 373 خبر دادند. به گفته محمد رضا خباز نماینده مجلس، دولت به استانداران اجازه استخدام 4000 تن را داده است. آقای خباز که در مجلس شورای اسلامی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی است، در گفتگو با خبرگزاری مهر که روز سه‌شنبه منتشر شد، اظهار داشت که طبق یکی از مصوبات دولت، هر استاندار اختیار تام می‌یابد که 4000 نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت درآورد. به گفته محمد رضا خباز این مصوبه مغایر قانون اساسی ایران و قانون خدمات کشوری است. سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه از تایید طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌های بدون مجوز مجلس در این شورا خبر داد. عباس علی کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت شورای نگهبان این طرح را که در جلسه 6 دی ماه مجلس به تصویب رسیده بود، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و به تایید رساند. طبق مصوبه مجلس، دولت حق هیچ گونه ادغام، انحلال یا جابجایی وزارتخانه یا سازمانی را بدون مجوز مجلس ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در واکنش به قانون مقابله با نفوذ ایران در آمریکای لاتین، واشنگتن و دولت باراک اوباما را به دخالت آشکار در امور کشورهای این منطقه متهم کرد. آقای اوباما روز جمعه قانون مقابله با آنچه نفوذ ایران در منطقه آمریکای لاتین توصیف شده است را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری ها، رامین مهمان پرست دولت آمریکا را به عدم توجه به روابط بین الملل و دخالت آشکار در امور دیگر کشورها متهم کرد. و خبر آخر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر از تعدد مراکز تصمیم گیری در اقتصاد انتقاد کرد و افسود اقتصاد کشور نباید در دست 3000 نفر باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه که در افتتاح چند طرح عمرانی در کرمانشاه سخن می‌گفت، افسود بعضی ها مانع تراشی نکنند و اجازه بدهند مردم در همه زمینه‌ها مشارکت کنند که انحصار طلبی به فساد منجر می‌شود. پیش از این نیز رئیس جمهوری ایران از تصمیم گیری‌های اقتصادی خارج از دولت انتقاد کرده و خواستار مدیریت اقتصادی از 1 نقطه شده بود. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی ما. بخش خبری اینجا به پایان میرسه. وارد بخش تحلیلی میشیم. بشنویم همکارانم چی برای شما تهیه کردن. عربستان برای خرید 100 دستگاه تانک ردیاب از آلمان. ورود 11 میلیون پرونده قضایی به دستگاه قضایی در سال 1390 خورشیدی.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم قاضی با اون دقت و حوصله‌ای که در شرایط عادی و متعارف بهش پرونده ارجاع شده کاراش انجام بده.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در 25 دقیقه آینده. درگیری‌های سوریه با پایان سال میلادی همچنان در اوج هست. ایلیا جزیری همکارم در منطقه روی خط تلفن ماست و بهت سلام میکنم ایلیا.
سلام به تو و همه شنوندگان.
درگیری‌های تازه در سوریه ایلیا به مرحله رسیده که فرودگاه حلب در اولین روز از سال جدید میلادی تعطیل شده. فراگیری این تعطیلات درگیری‌ها چقدر بوده؟
نیروهای دولتی سوریه و خود دولت سوریه خیلی سعی کرده بودن سالی که گذشت، سال میلادی که گذشت، مانع از بسته شدن فرودگاه حلب بشن و بارها در مصاحبه‌های تلویزیونی و گزارش‌هایی که داشته تلویزیون دولتی سوریه تاکید کرده که فرودگاه امن هست و هیچ دلیلی برای بسته شدنش نیست. اما امروز این اتفاق، یک صدای انفجار اومد از فرودگاه، صدای انفجار مهیب همزمان با پروازی که هواپیمای غیر نظامی، که این هواپیما البته پرواز نکرد، بعد دولت سوریه اعلام کرد که پرواز رو برای یک سری از تعمیرات میبنده. ولی منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتن نه، اینطور نیست، شدت حملاتی که به فرودگاه صورت گرفته عامل بسته شدن این فرودگاه بوده و منطقه اطراف فرودگاه در دست نیروهای مخالفان هست و دارن به فرودگاه نزدیک میشن. البته مخالفان گفته بودن که سعی خواهند کرد فرودگاه حلب رو ببندن، همچون فرودگاه دمشق که از ماه گذشته بسته شده و تا الان نیروهای دولتی نتونستن محوطه اون رو از وجود نیروهای مخالفان خالی کنند. منطقه دیگه که شاهد درگیری های گسترده بود منطقه داریا در حومه دمشق بود. این منطقه خیلی استراتژیک هست، محل عبور و مرور نیروهای نظامی سوریه به جنوب کشور هست که در دست نظامیان هست. آماری منتشر شده که باید بهش اشاره کنم، 39,362 نفر در سال 2012 میلادی در سوریه کشته شدند بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، که در مجموع 90% کل کشته های سوریه از آغاز بحران این کشور در مارس 2011 هستند.
متشکرم ایلیا. نخست وزیر سوریه هم گفته که دولت از هر طرحی برای حل بحران سوریه استقبال میکنه. چرا نخست وزیر این صحبت رو مطرح کرده؟
بعد از صحبت‌های اخضر ابراهیمی بود که گفت دو طرف رو دعوت میکنه به گفتگو برای حل و فصل بحران سوریه. حالا اینکه دولت سوریه این دفعه استقبال کرده از گفتگو ناشی از چی؟ آیا به خاطر پیشروی نیروهای مخالفان هست یا حساب‌های دیگری در کار هست معلوم نیست، ولی گفته که دولت سوریه از هر طرح منطقه یا بین‌المللی برای حل و فصل بحران سوریه از راه گفتگو و راه‌های مسالمت‌آمیز استقبال میکنه، به شرط اینکه مانع از دخالت خارجی در امور داخلی سوریه بشه.
یک انتقاد هم مطرح شده از طرف رئیس شورای ملی سوریه. اون به کارهای اخضر ابراهیمی انتقاد کرده و گفته که در واقع آقای ابراهیمی هیچ کاری انجام نمیده، در حالی که آقای ابراهیمی مدام در حال پیگیری طرح‌های مختلفی هست که مطرح کرده. چرا این انتقاد به اون شده؟
آقای جورج صبرا رئیس شورای ملی سوریه میگه تمام فعالیت‌های آقای ابراهیمی منجر به نتیجه نمیشه، یک طرح عملی ارائه نداره که آقای ابراهیمی میگه. آقای ابراهیمی مدام در حال سفر به این کشور و اون کشور و یک سری موضع‌گیری هست که موضع‌گیری‌هایی که هیچ راهکار عملی ارائه نمیده. و گفته در آخر مصاحبهش که بوده آقای ابراهیمی، مصاحبه خبری که داشته با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، که گفته مخالفان یا باید گفتگو رو بپذیرن یا جهنم رو، گفت که آقای ابراهیم مردم سوریه رو در مقابل دو راه قرار داده، یا پذیرش نظام اسد یا جهنم رو، که این دوتا هیچ تفاوتی با هم ندارن، جهنم همون نظام بشار اسد است.
متشکرم ایلیا جزائری همکار ما در منطقه. درباره آخرین رویدادها و بحران و درگیری‌ها در سوریه شنیدیم در اولین روز از سال میلادی 2013. ممنونم از تو ایلیا، همراه رادیو فردا بمونید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
10:10 شب در تهران و ادامه بدیم. از سوریه بریم به مصر که خبرگزاری ها از کاهش ذخایر ارزی و سقوط پول ملی مصر خبر دادن، اما رئیس جمهوری این کشور میگه که طی روزهای آینده بازار ارز در مصر به ثبات میرسه. بیشتر میشنویم از حسین قویمی.
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ابراز امیدواری کرد که ارزش پول ملی این کشور طی روزهای آینده ثبات خود را باز می‌یابد. این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها ارزش پول ملی مصر به پایین‌ترین سطح خود طی 16 سال اخیر رسیده است و بانک مرکزی این کشور نیز برنامه‌ای به منظور عرضه سهمیه‌ای و مزایده‌ای ارز آغاز کرده است تا بتواند مانع از فروپاشی مالی شود و در این حال ذخیره ارزی خود را برای واردات مواد غذایی و سوخت حفظ کند. بهای رسمی پوند مصر روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک‌های مصر روز دوشنبه 75 میلیون دلاری که بانک مرکزی این کشور ارائه داده بود را با رکوردی جدید در سقوط قیمت پوند خریدند. بنابراین گزارش، هر دلار به قیمت 6.305 پوند خریده شد. این در حالی است که روز یک شنبه هر دلار 6.185 پوند معامله شده بود. در همین حال خبرگزاری دولتی مصر به نقل از محمد مرسی گزارش داده که شامگاه یک شنبه وی در دیدار شماری از خبرنگاران رسانه‌های عربی گفته است ثبات به بازارهای مصر باز خواهد گشت. وی ادامه داده است پایین آمدن نرخ پوند ما را نه می‌ترساند و نه نگران می‌کند. به گفته وی تا چند روز دیگر اوضاع به ثبات خود باز می‌گردد. این در حالی است که روز دوشنبه اشرف العربی وزیر برنامه‌ریزی مصر اعلام کرد که انتظار می‌رود کسری بودجه مصر تا پایان ژوئن 2013 به حدود 31 میلیارد و 500 میلیارد دلار برسد. سهمیه بندی بخشی از سیاست جدیدی است که بانک مرکزی مصر با هدف محافظت از ذخیره ارزی این کشور از روز شنبه به اجرا گذاشته است. بانک مرکزی مصر اعلام کرده است که ذخایر ارزی این کشور به نقطه بحران رسیده و تنها پاسخگوی نیازهای وارداتی تا 3 ماه دیگر است. بر پایه این سیاست بانک‌ها نیاز خود را به ارز و قیمت پیشنهادی تسلیم بانک مرکزی می‌کنند. بانک مرکزی نیز بر پایه نظام مزایده اقدام به تخصیص ارز به بانک‌های مختلف می‌کند. اجرای این سیاست نشان می‌دهد که کاهش ارزش واحد پول ملی مصر امری ناگزیر است، به ویژه آنکه بانک مرکزی مصر بیش از 20 میلیارد دلار یعنی بیش از نیمی از ذخایر ارزی خود در 2 سال گذشته را خرج پشتیبانی از ارزش پول ملی کرده است. نارامی‌های سیاسی که در هفته‌های پیش در مصر بر سر همه‌پرسی قانون اساسی جدید روی داد، مصری‌ها را بران داشت تا پسندازهای خود را به ارز تبدیل کنند و این مسئله باعث شد که قوانینی برای حداکثر ارز مجاز به خروج از کشور توسط مسافران اعمال شود.
حسین قویمی گزارش می‌داد در مورد کاهش ذخایر ارزی و سقوط پول ملی مصر. اما حالا از مصر می‌ریم به عربستان سعودی که بعد از درخواست خرید 200 دستگاه تانک لئوپارد و 100 دستگاه تانک نفربر باکسر به تازگی ابراز علاقه کرده که 100 دستگاه تانک ردیاب و شناسایی مواد اتمی، میکروبی و شیمیایی موسوم به دینگو را هم از آلمان بخره. شورای امنیت ملی آلمان هرچند با فروش تانک های دینگو موافقت کرده، ولی هنوز تصمیم نهایی درباره صدور این نوع تجهیزات گرفته نشده. دولت آلمان عربستان سعودی رو عامل ثبات در منطقه خاورمیانه میدونه و همواره از همکاری های راهبردی خودش با عربستان در قبال تهدیدهای ایران دفاع کرده. بیشتر میشنویم از شهرام میریان.
از 1 سال پیش به این سو نشریات آلمان تا کنون 3 بار پرده از درخواستای پنهانی عربستان سعودی در خرید ساز و برگ نظامی از این کشور برداشتند. پس از تانک‌های مدرن لئوپارد 2 و نفربرهای بوکسر، به نوشته روزنامه بیلد، عربستان سعودی به تازگی خواهان خرید ابتدا 30 دستگاه تانک موسوم به دینگوست که سپس شمارشان به 100 دستگاه افزایش می‌یابد. این گونه تانک ها که به آزمایشگاه های سیار هم معروفند، قادرند به دنبال هر حمله مواد کشنده و خطرناک اتمی، زیستی و شیمیایی را ردیابی و شناسایی کنند. به نوشته روزنامه بیلد، موافقت با فروش تانک های شناسایی دینگو از سوی شورای امنیت ملی آلمان اعلام و به این ترتیب راه گفتگو با کارخانه سازنده این تجهیزات هموار شده. در این میان اما وزارت اقتصاد آلمان که مسئولیت چنین معامله ای را بر عهده دارد، از پرداختن به جزئیات این معامله تسلیحاتی خودداری کرده. پیش از این هم دولت آلمان در پیوند با فروش احتمالی تانک‌های بوکسر که معمولاً برای خواباندن شورش‌های خیابانی به کار گرفته می‌شود، اعلام کرد گزارش امور تسلیحاتی دولت مرتباً به مجلس آلمان بوندستاگ ارائه می‌شود و فقط این نهاد قانون‌گذاری است که در جریان این امور خاص قرار می‌گیرد. از سوی دپآ خبرگزاری رسمی آلمان هم در گزارشی با عنوان تانک های دینگو علیه ایران می نویسد عربستان سعودی با خرید این گونه تانک ها قصد دارد خود را در برابر حملات احتمالی از سوی ایران آماده کند و اداره کل اقتصاد و کنترل صادرات آلمان نیز با ارسال نامه‌ای پاسخ مثبت خود را در فروش تانک های دینگو به کارخانه سازندگان ابلاغ کرده. در ضمن گفتگو با وزارت دفاع عربستان هم مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد. از نگاه دولت آلمان به نوشته دپآ، عربستان سعودی یک فاکتور و عامل ثبات در منطقه خاورمیانه است. یک ماه پیش هم که خبر فروش احتمالی 100 دستگاه تانک نفربر بوکسر از سوی مجله شپیگل فاش شد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگو با شبکه اول تلویزیون کشورش بدون آنکه به فروش احتمالی این گونه تانک ها اشاره ای کند، از همکاری های استراتژیک و راهبردی آلمان با برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دفاع کرد و ضرورت این گونه همکاری ها را به گفته وی به تهدیدهای بسیار بسیار جدی ایران گره زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد، زندگی 55 ساله شما تا به امروز مدیون پول نفت است. شما چطور می توانید این را انکار کنید و بگویید می توانید بدون پول نفت کشور را اداره کنید؟ به قول معروف، دروغ هرچه بزرگتر باشد باور کردن آن آسان‌تر است.
آقای رحیمی به برکت نوح دی تمام مسائل را حل می کند. آقای رحیمی به برکت نوح دی نگویید، به مکر نوح دی بگویید.
من نمیدونم چرا اینقدر مردم برای خرید زمین شتاب میخورند. همه پولاش دارن زمین میخورند. علت این چیه؟ زمین هم اینقدر قیمت بالا رفته. علت این که زمین ها هیچ زمین دارن میخورند، مال چی هست اینقدر؟
من هر رو برنامه شما رو گوش میکنم، ولی چیزی که فقط فهمیدم شما و کلی شبکه ها فقط منفی بافی میکنید. یه بارم نمیگید که ایران با این همه مشکلات و این همه تحریم ها چگونه داره زندگی میکنه، چجوری مردم زندگیشون رو میگذرونن، و این خودش یه هنره که تونستیم با این همه تحریم ها مقاومت کنیم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. منتظر پیام‌های شما هستیم. خبرگزاری مهر به نقل از مدیر کل پیشگیری‌های وضعی امنیتی و انتظامی قوه قضاییه نوشته که طبق آمار ارائه شده، ورودی پرونده در سال 90 به دادگستری‌ها حدود 11 میلیون عدد بوده. او به این خبرگزاری گفته که با توجه به اینکه حدود 7000 نفر قاضی در سراسر کشور وجود داره و به گفته او با یک محاسبه ساده میشه دریافت که این تعداد پرونده برای این تعداد قاضی بسیار زیاد هست و ناچار باید به فکر پیشگیری بود. الهه روانشاد از رادیو فردا در این مورد دیدگاه احمد بشیری رو پرسیده، وکیل دعاوی و قاضی پیشین در ایران.
اولا باید ببینیم که از این 7000 نفر چند تعدادشون با کار قضایی صرف مشغولن. همه این قضات با دادسراها و در دادگاه ها مشغول کار نیستن، پایه قضایی دارن، الزاماً کار قضایی ندارن. این 11 میلیون پرونده رو سرشکن کنیم بین این تعدادی که کار قضایی صرف می کنن، به هر حال به هر قاضی هر تعداد از این 11 میلیون پرونده برسه یک رقم سنگین توان فرساست. کسی که به کار قضایی آشنا باشه میدانه که عمل آوردن یک پرونده قضایی چقدر وقت قاضی رو میگیره و چقدر ذهن قاضی رو میگیره.
خب آقای بشیری، در صورتی که فشار روی قضات انقدر زیاده، نحوه دادرسی ها چگونه خواهد بود و محاکمه ها تا چه حد عادلانه خواهند بود؟
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم قاضی با اون دقت و حوصله ای که در شرایط عادی و متعارف بهش پرونده ارجاع شده کاراش انجام بده. طبیعی است در این میانه ممکنه حقی هم ضایع بشه، ممکنه قاضی اشتباه هم بکنه، ممکنه قاضی مسامحه هم بکنه و قاضی را هم ما نمیتوانیم مقصر بدونیم.
با این تعریفی که از وقت کم قاضی و فشار بسیار بر اون میگید، سوال اینه که آیا باید حالا به حال قاضی دل سوزاند یا به حال متهمانی که در دادگاهی با این قاضی یا این قضات محاکمه میشن؟
بعقیده من به حال هر دو، چون قاضی به خاطر کمی وقت فشار کار اونطور که باید نمیتونه دقت بکنه، خب از این طرف احتمال اینکه حق کسی اونطور که باید تأمین نشه وجود داره. قاضی از یک طرف از بخت خودش ناراضیه که این همه کار روی سرش ریخته، از اون طرف از ناراضی شدن طرف مقابل ناراضی میشه که انصافاً بایستی در این مورد یک فکر اساسی بشه.
آقای بشیری، در مورد فکر اساسی گفتید. مدیر کل پیشگیری های وضعی امنیتی و انتظامی قوه قضاییه به خبرگزاری مهر گفته که رجوع 11 میلیون پرونده قضایی به دستگاه قضا نیاز به امر پیشگیری داره و زیاد هست برای رسیدگی. به نظر شما پیشگیری باید تا چه حد مؤثر باشه و شتاب اون چقدر باید زیاد باشه تا بتونه از میزان 11 میلیون اون رو به سطوح بسیار پایین تری برسونه؟
ایشون درست گفتن که باید پیشگیری بکنیم، اما کاش که میگفتن راهکارهای این پیشگیری چیه برای اینکه بفهمیم که چرا 11 میلیون پرونده تشکیل شده. ما باید به مسائل خیلی زیادی توجه داشته باشیم. آخه چطور میشه که در یک اجتماع انقدر مردم به جون هم میفتن؟ این علل فرهنگی داره، علل اقتصادی داره، علل روحی داره، علل سیاسی داره. این پرونده هم که همه از یک دست که نیست، متنوعه. اگر ما بخوایم درباره پیشگیری حرف بزنیم، مجبور میشیم با یک سلسله ای از عوامل مختلف سرکار پیدا بکنیم. درسته ما باید پیشگیری کنیم، ولی با کدوم راهکار؟ این احتیاج به یک برنامه ریزی خیلی وسیع داره. نمیدونم آیا اون آقایونی که گفتن ما میخوایم پیشگیری بکنیم راه حل دارن، چون اگر به این ترتیب بره جلو واقعا تشکیلات قضایی خدا به فریادش برسه، خدا به فریاد مردم هم برسه. چه بلایی به سر مردم میاد، چه مسائلی بر اینا تحمیل میشه که پرونده به وجود میارن. من از علت تشکیل پرونده ها حرف میزنم، میگم پرونده که این همه زیاد وقتی دادگستری شلوغ میشه، این یک اختیاره که یه جای قضیه لنگه. اینا باید متخصصین جوابشو پیدا کنن. مردم که خود به خود به جون هم نمیافتن که، اینا رو باید بررسی کرد.
الهه روان شد از رادیو فردا با احمد بشیری صحبت میکرد، وکیل و قاضی پیشین در ایران. اما دیدبان حقوق بشر 41 نویسنده از 19 کشور را به عنوان برندگان این دوره جایزه آزادی بیان هلمن همت در سال 2012 اعلام کرده که بین اونها اسم عیسی سرخیز، کیوان صمیمی و هیلا صدیقی از ایران هم به چشم میخوره. جزئیات بیشتر رو از حمید فاطمی بشنویم.
بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان دیدبان حقوق بشر در آخرین روزهای سال 2012 میلادی منتشر کرد، برندگان جایزه سالانه هلمن همت کسانی هستند که به خاطر فعالیت‌های خود و تعهدی که در قبال آزادی بیان دارند، تحت آزار و اذیت حکومت‌های قرار می‌گیرند که در صددند تا مانع بیان و انتشار دیدگاه‌هایشان شوند. این برندگان شامل روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، مقاله نویسان، داستان نویسان، شاعران و نمایش نام نویسان می شوند. اطلاعیه سازمان دیدبان حقوق بشر می افزاید برندگان جایزه هلمن همت نمایندگان نویسنده های بیشماری از سراسر جهان هستند که سیاست های سرکوبگرانه زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها را مختل کرده است. در این اطلاعیه از عیسی سحرخیز به عنوان روزنامه‌نگاری یاد شده است که همواره در نقد حکومتی که بر اصلاح طلبان سخت گیری کرده سخن گفته است. عیسی سحرخیز از تابستان سال 1388 در زندان است، در حالی که وضعیت سلامت او رو به وخامت می رود. این اطلاعیه کیوان صمیمی را نیز روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری معرفی می‌کند که در دفاع از آزادی مطبوعات و حق تحصیل کوشیده است. کیوان صمیمی هم از تابستان 1388 به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای که صحت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال می‌برد در زندان است. دیدبان حقوق بشر در نهایت به معرفی هیلا صدیقی، شاعر و هنرمند می‌پردازد که در واکنش به سرکوب شدید اعتراضات مردم به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اشعار متعددی سروده است. او به دلیل سرودن این اشعار بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. هیلا صدیقی به 4 ماه حبس محکوم شده است. پیش از این در دوره‌های گذشته هم جایزه هلمن همت به فعالان ایرانی داده شده بود که از جمله آنها میتوان به احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، علی افشاری، بهمن احمدی عمویی، آسیه امینی، محمد صدیق کبودوند، عباس معروفی و پروین اردلان اشاره کرد. جایزه هلمن همت از سال 1990 میلادی به یاد دشیل همت، داستان نویس آمریکایی، و لیلیان همت، روزنامه نگار و نمایش نام نویس آمریکایی، برای حمایت از آزادی بیان اهدا می شود.
حمید فاطمی گزارش می داد. اما حالا که در مورد زندانیان سیاسی و آزادی بیان شنیدید، در همین فضا بمونیم، همراه بشیم با رش حسنیا و بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دندان پزشکی است هنرمند. آنها که روزها، هفته‌ها و ماه‌هایی را در بند 350 زندان اوین با او گذراندند، از تار و ستار نوازی آقای دکتر خاطره‌های خوش دارند. دکتر که وبنگار بوده، در عصرهای دلگیر جمعه‌های بند 350 نوازندگی می‌کند تا روزها و شب‌های زندان برای زندانیان قابل تحمل‌تر شود. کامران عیازی، دندانپزشک اهل شیراز، در بهمن ماه سال 89 بازداشت شد. اتهامات او منجر به گشوده شدن 2 پرونده برای کامران عیازی شد. توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان اتهامات یکی از پرونده‌های گشوده شده برای این دندانپزشک بود. این اتهامات از رهگذر عضویت کامران عیازی در انجمن اینترنتی گفتگو و محتوای وبلاگ شخصیش برای او رقم خورد که در آن با مضمون و محتوای طنز انتقادی به مسائل دینی و عقیدتی نگاه می‌کرد. همراه با کامران عیازی تعدادی دیگر از اعضای این انجمن گفتگوی اینترنتی نیز بازداشت شدند و آنطور که سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که پس از بازداشت این افراد صادر کرد آمده است، در بازجویی‌ها و در سلول‌های انفرادی تحت فشار قرار گرفتند تا به عضویت در شبکه‌های ضد ادیان و ارتباط با شبکه‌های جاسوسی کشورهای خارجی و ارتباط با بیگانگان اعتراف کنند. این افراد که عمدتاً جوانانی با تحصیلات عالیه هستند، عموماً هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشتند و تنها در این انجمن گفتگوی اینترنتی حجت‌ها و استدلال‌های متعارف در حوزه اندیشه دینی را نقد و بررسی می‌کردند. پس از تحمل 7 ماه زندان در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین، محرومیت از داشتن وکیل و ملاقات با خانواده، پرونده اتهامات کامران عیازی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران با کیفرخواستی که در آن کلمه محاربه نقش بسته بود بررسی شد. در نهایت 9 سال حبس تعزیری و 160 ضرب شلاق برای این دندانپزشک شیرازی رقم خورد. برخی گزارش‌ها از در جریان بودن رسیدگی به پرونده دوم آقای عیازی در دادگاه کیفری استان با عنوان اتهامی ارتداد و سب و نبی خبر دادند، اما گزارش‌های دیگری نیز از تبرئه شدن او در این پرونده حکایت دارند. پس از صادر شدن حکم 9 سال زندان کامران عیازی، او به بند 350 زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تا کنون در این بند از زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است، دوران محکومیت خود را می‌گذراند.
از طریق نشانی ملاقات @radiofarda.com میتونید با برنامه ملاقات و آرش حسنیا در ارتباط باشید و نظراتتون رو در مورد این برنامه براش بنویسید. همراه رادیو فردا بمونید هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
چون وی کی کنه هر حصار سوحانه ای بانه حصار سیان و غروارانه یا گل سوی بانه بردانه چون شیرین کرماشان حیوان غزل واری داوان داوان ننو شو ویل کرماشان زوار زو بار کردو چی روژیش وگر دو بر
هر در چی و رو با ما Show one way take on a har hazar suhane bana hazar syan ugrawarana ya gur suhane bana fardana chon shirin kirmashan hey غزل واری داوان داوان لناو شویل کرماشان وار زو بار کردو چی روژیش وگر دو بردو چی وراما جان کرداوام سر به هر در چی و رو باوام دلوان یه ناو پر و یه لاوا هشتی ناو ست است زون بلو ناوا درم پر بیل پجاری شو شواری دم ای حساری شو
شنونده ی رادیو فردا هستید.
İki emmi kızının, iki emmi kızının aleyli, aleyli. Birinde gözüm kaldı aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Ayağımda Messi var, Messi var. Kızıldan düğmesi var, düğmesi var. Koymur gedim yanına, koymur gedim yanına. Aleyli, aleyli. Bir salım nenesi var, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Azizim gülün yansın, gülün yansın. Hisadan gülün yansın, gülün yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin. Aleyli, aleyli. Ağzında dili yansın, aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Dərədən qaz gedə, qaz gedə Qaqqıldaşam tez gedə, tez gedə Tanrı yarə badırmı, Tanrı yarə badırmı Aleyli, aleyli Dul kişiyə qız gedə Aleyli, aleyli Hey, hey, hey Əzizim təzə qarı, təzə qarı Dağların təzə qarı, təzə qarı Arvadı çox deyingən, arvadı çox deyingən Kişinin, kişinin sakalı tez ağar kişinin, kişinin hey hey hey. Azizinem bu dağa, bu dağa el köçüktür, bu dağa, bu dağa. Elə ki mən dözürəm, elə ki mən dözürəm, aleyli, aleyli. Rəqib dözməz bu dağa, aleyli, aleyli. İki əmi qızının, iki əmi qızının, aleyli, aleyli. Birində gözüm qaldı, aleyli, aleyli, hey, hey, hey, hey, hey.
Bar roy xat fardo.
من میخوام به آمریکا و هم دستانش بگم که شما با این همه تحریم های یک جاربه که به ایران تحمیل کردید چه نتیجه گرفتید؟ الا اینکه خود را در مقابل ملت ایران ذلیل کردید و بی اعتباری خودتان را ثابت کردید.
در رژیم هیتلر هم دروغ گفتن هزینه نداشت آقای احمد نژاد، همه دیدیم چه بر سرش آمد.
صدرنشینان گفتن منبر پلیس تو پیستای اسکی هم حضور داره برای امنیت و نظم و آرامش. میخواستم از ایشون بخوام که پلیس رو تو جاده ایران بیارن که من راننده میخوام شب تو پارکینگ وایسم یه دستی به لاستیک بزنم و یه نگاه به کامیونم بکنم با ترس و لرز نباشه.
صدای شما صدای فرداست.
Thank you.
هم سریالا
میخوام برام نوای بندر
تا برام بدام دل به دل بر
که خدا میاد قصه هم سریالا
نسیم چاش خونه
داد.
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش
همش بیخود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
منیجر آسام از بندر لنگه
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندران مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم
Thank you.
کیدو هر روز گروبم بایی میبه نه هیچی سره هی میگیره سر نکودانه نکودانه نه هیچی سره هی میگیره سر نکودانه نکودانه چکودیم یه زمان نیر بحانه لکودانه لکودانه چکودیم یه زمان نیر بحانه لکودانه لکودانه گرفتارم و خدا
سیاه روزی کارم و خدا
کسی آمن نارم و خدا
دردی که بهارای
بریلم بیقرارم
عزیز جان های نارم
چی هستی بیقرارم
عزیز جان های نارم چی هستی
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
چه مهر آتش ایجا سویم آیسی
با ما میبری.
این صدای فرداست، رادیو فردا.